أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. چون بعضی از دوستان جدیدن، من یه گزارشی از جلسه پیش عرض کنم. این جلسات با نام تحصیل عمیق حوزوی شکل گرفت از سال پیش برای دوستان پایه اول، که قرار حالا چند سالی همینطوری با این دوستان پیش بره. سبک کارمونم این بود که یه درخواست داشتیم، اونم این که اینجور صحبت ها، اینجور مطالب غالبا به انگیزه طلبه هایی که دغدغه علمی ویژه تر و در همت و علاقه کار علمی در واقع سطح بالاتر دارن شکل گرفته. توضیحش رو جلسه قبل دادم، این که چجوری شکل گرفت و این که از یه تعدادی از اساتید اینجور مطالب سعی شد جمع‌آوری بشه تا یه نیازی که احساس میشد این طلبه هایی که میخوان عمیق‌تر علوم حوزوی رو پیش ببرن، به تناسب نیاز اونا مطالب ویژه تری حالا سعی بشه از خدمت اون اساتید استفاده بشه و اینجا ارائه بشه. در نشه یه دوستی احساس میکنه مثلا توی این فضا نیست، همون مطالبی که به طور معمول توی کتابای روش تحصیل به طور متوسط وجود داره اونا خیلی خوبه، قطعا هم لازمه. یه مقدار بعضی از اون مطالب رو ما پیش فرض میگیریم، بعضی عرایض رو عرض میکنیم. مطلب بعد این که پارسال هم به همین شکل پیش رفت که مطالبمون رو توی دو بخش اصلی مسیر حوزوی و علوم حوزوی در واقع دو باب مستقل، دو مطلب و دو بخش مستقل، که بخش مسیر حوزوی میپردازه به یه سری قواعد و یه سری در واقع اصلها و کلیدهایی که میتونه تو روند کلان حوزه در مسیر حرکت حوزوی کمک کنه، و بخش دوم که علوم حوزویه به طور مشخص روی علوم حوزه، به طور مشخص روی کتابای تحصیلی روش عمیق‌تر خوندنشون و یه سری نکاتی که از اساتید در واقع هر درس استفاده شده. سلام علیکم. مباحث پارسالمون درباره علوم حوزوی به طور مشخص رو درسای پایه اول بودش. مطالب امسالمون چون ناظر به پایه دوه، قسمت علوم حوزویش ناظر به پایه دوه، یعنی کتاب آقای سویتی و کتاب آقای مظفر به طور مشخص بحث حول این دوتاست. اما بحث مسیر حوزوی که از دیروز شروع کردیم و امروز هم ادامه میدیم و ایشالله تموم میشه، سلام علیکم، امروز ما دیروز تا یه جایی پیش اومدیم. این مطالب مسیر حوزوی دیروز یه توضیحاتی دادم، اجمالش این که چندین و چند تا بحث زیل شناخت مسیر حوزه میشه در واقع مطرح کرد. یه بحث خیلی مهمی ما پارسال مطرح کردیم، سیر تحصیلی علمای حوزه بود، اون خیلی میتونه کمک بکنه. ببینیم که بزرگانی که ما به عشق اون بزرگان اومدیم حوزه، حالا متأخرتر هم باشن، مثل امام، مثل علامه طباطبایی، مثل حضرت آقا، مثل مراجع مختلف، خودشون مسیر تحصیلیشون به چه شکل بوده، اینو پارسال تا یه حدی مفصل ما ذیل همین بخش مسیر حوزوی عرض کردیم. امسال ذیل همین بخش مسیر حوزوی وارد شدیم، خواستیم یه جمع‌بندی از مشورتایی که از این اساتید مختلف و از کتاباشون یا از روایات به دست اومده بود و با یه ترتیبی عرض کنیم. تا یه جایی پیش رفتیم و موند به امروز. حالا دوستانی که نمودن هم میتونن مطالب سال گذشته رو ببینن، هم مطالب هم مطالب جلسه قبل. دوستان که جلسه قبل نبودن دارن زیاد میشن ها. دو جنا هم شدیم. حالا من برای اینکه تعدادی از دوستانم جدیدن مطلب جلسه قبل تکرار نمی کنم، ولی با یه نظم جدیدی سعی می کنم تا یه حدی اشاره به اونا بشه که ایشالله دوستان می تونن ضبط شده اونو گوش بدن. ما وارد شدیم 40 کلید و 40 اصل در مسیر حوزوی رو عرض کنیم خدمت دوستان. امروز حالا با یه نظم، چون می خواهیم تموم بشه مطالب، من دیدم سلام علیکم خیلی طول می کشه، این 40 اصل رو تو 10 محور کلی تقسیم کردم و حول این 10 محور توضیح میدم. البته مطالبی که جلسه قبل بود خب خیلی مطالب مهمی بود به نظر حتی اول، که تکرارش نمی کنم، فقط اشاره می کنم که گذشته، اما مطالبی که جدید باشه رو ذیل همین 10 محور عرض می کنم خدمتتون. این 10 محور در واقع بخوام یه تیتری از این 10 محور بگم، محور اول بحث هویت و جایگاه علمه، محور دوم هویت و جایگاه تزکیه است، محور سوم هویت و جایگاه بصیرت و بینش های سیاسی اجتماعیه. هر کدوم از این محور خودش چند تا اصل ذیلش وجود داره که حالا من دیگه باید به سرعت بگم. محور چهارم در واقع نکات خیلی مهم و کلیدهایی محور چهارم کلیدها و در واقع نکات مهمی درباره تحصیل و تعلم. حالا ادامهش رو عرض می‌کنم خدمت. اون دوستانی که جدید اومدن انشالله فایل های سال قبل و فایل جلسه گذشته رو گوش بدن، اگه سوالی پامی هست دیگه من چاره‌ای ندارم، مجبورم همون مخاطب اصلی رو پیش فرض بگیرم و پیش برم، انشالله که با اون فایل ها حل بشه پام شد. در باره این جایگاه علم ما جلسه قبل توضیحاتی دادیم که دیگه خیلی واردش نمیشیم. محور اول که هویت و جایگاه علم بود، فرض کنید مطالبی مثل این که هویت نوری علم، احادیث مختلفی که تو این زمینه هست، مطالب مختلفی که هست. من فقط برای خلاصه این محور اول یه فرمایش هست حضرت آقا میخونم در جایگاه و اهمیت علم، که حالا دیروزم نخونده بودم گفتم امروز براتون اینجا بخونم. خیلی وقتا آدم به فکرش میرسه که خب دیروز این بحثا رو کردیم، حالا میگه من بعد پیش فرض بحثای دیروز ادامه میدم. این که این تاکید زیادی که تو حوزه بر علم هست خواد به چه درد بخوره، میخواد به کجا برسه، یه بحثای مهمی دیروز انجام دادیم. یه فرمایش از حضرت آقا باقی مونده بود که قرار بود امروز عرض کنیم. یه فرمایشی که ایشون در واقع نسبت به کار عظیم که امام انجام داد میگن، میگن که درست شد خیلی ها دغدغه در واقع خدمت به اسلام، خدمت به انقلاب، خدمت به خلاصه حقیقت رو دارن، اما اون چیزی که خیلی وقتا مورد قفلت واقع میشه، ای داره جناب شما سنگین میشه من چیکار کنم؟ آره میخوام شما برید بعد. آبان سال 69، 5 آبان 69 این فرمایش رو فرمودن حضرت آقا. این بحثا در ادامه هم بحثای دیروز، حالا دوستانی که جدیدن دیگه ببخشن خلاص. چون یه بیان خیلی زیبایی دارن، اینجوری میفرمان که امام بزرگوار ما که با آن دست قدرتمند خود توانست دنیایی را متحول کند، این حرکت عظیم را به برکت علم انجام داد. اگر امام عالم نبود نمیشد. کار امام که شوخی نبود، بعد از صدر اسلام اصلا با هیچ حرکت دیگری قابل مقایسه نیست. امام این حرکت عظیم را به برکت علم انجام داد. با توجه به عرایزی که دیروز عرض شد، این علم علم، این پرچم علم، شاید خیلی ها دغدغه خدمت، کار فرهنگی، خیلی ها دغدغه کار تبلیغی و مسائل مختلفی دارن، اما همونطوری که محور نظام اسلامی ولایت فقیهه، یعنی اون رهبری و محوریت بر مدار علم فقه و فقیه میچرخه، همه ابعاد کار دیگه، ابعاد کارهای فرهنگی، ابعاد کارهای تبلیغی، سلام علیکم، بر مدار علم میچرخه. تا اینجا که حضرت آقا اینطوری درباره کار امام رحمت الله قضاوت میکنن که این کار عظیمی که امام انجام داد به برکت علم بود. حالا ما از اون محور اول که دیروزم توضیحاتی دادیم خارج میشیم، وارد محور دوم میشیم که بحث جایگاه تزکیه است. واسه میگم اینا چون همش نقل از بزرگانه، من نقل میکنم و یا نه خودم هیچ شأنیتی برای اینا قائل نیستم، برای خودم حقیقتا میگم که خودم هم یاد بگیرم. جایگاه تزکیه یه فرمایش خیلی مهمی حضرت امام دارن. اساسا امام تو این مسئله خیلی شاید روانتر و اثرگذارتر از خیلی از در واقع علمای دیگه کتاب نوشته باشن، کتابای اخلاقی و در واقع ناظر به طلاب ایشون کتابای زیادیه. مخصوص یه کتابی هست خیلی، با اینکه کتاب کوتاه و خلاصه‌ایه، ولی خیلی مهمه برای ما طلبه ها، چون که این کتاب تو نجف و خطاب به در واقع جلسات اونسی که امام با طلاب تو نجف داشتن، این فرمایش های امام از اونجا جمع‌آوری شده، به صورت یک کتاب در واقع آماده شده. کتاب جهاد اکبر که خود مؤسس نشر آثار امام چاپ کرده، کتاب جهاد اکبر یا جهاد با نفس ایشونه، خیلی مطالب مهمی توی این محور دوم که محور تزکیه است در واقع به دست میده. فرض کنید حالا من یه جمله هایی از این کتاب براتون بخونم. صفحه 7 این کتاب، کتاب خیلی کوتاهیه، شاید 70-80-60-70 صفحه بیشتر نباشه، صفحه 7 این کتاب جمله حضرت امام اینجوریه که علم نور است ولی در دل سیاه و قلب فاسد دامنه ظلمت و سیاهی را گسترده تر می سازد. یعنی همون علمی که تو محور قبل ما گفتیم نوره و حقیقتش حقیقت الهیه، امام اینجوری می فرماین که علم نور است ولی در دل سیاه و قلب فاسد دامنه ظلمت و سیاهی را گسترده می سازد. یا صفحه 9 اینجوری میگن، اگر صفحه 9 هر قدمی، این یک کلیدیه که خیلی از اساتید این کلید رو تأکید میکردن به ما، هر قدمی که برای تحصیل علم برمیدارید قدمی هم برای کوبیدن خواسته های نفسانی، تقویت قوای روحانی، کسب مکارم اخلاق و تحصیل معنویات و تقوا بردارید. یعنی رو به صورت یه قاعده در واقع همیشه توصیه میکردن که یک قدم در علم، یک قدم در واقع تقوا. صفحه 43 هم جوری می فرمان که تا جوانید فکری کنید، نگذارید پیر و فرسوده شوید. قلب جوان لطیف و ملکوتی است و انگیزه های فساد در آن ضعیف می باشد. لیکن هرچه سن بالا رود ریشه گناه در قلب قوی‌تر و محکمتر می گردد. کتاب دیگه هم که از ایشون هست خیلی میتونه اینجا تو این محور دوم کمک کنه، کتاب 40 حدیث ایشونه. کتاب 40 حدیث ایشون 40 تا حدیث اخلاقی، اعتقادی، احادیث مختلف خودشون انتخاب کردن و شرح کردن. اون کتابم خیلی میتونه توی این بخش کمک کنه. با ذیل این محور چند تا قاعده وجود داره. یکی از اساتید یکی از این قاعده ها رو میفرمود که حالا تمثیل میکرد به اون ضرب المثل هر که بامش بیش برفش بیشتر. میفرمود که شاید خیلی طلبه ها فکر کنن که خب ما مثل مردم دیگه مثلا حالا کارهای عبادی رو انجام میدیم، اما ایشون میفرمود که وقتی که وارد حوزه میشی اقدام میکنی برای یه حد بالاتری از معارف در واقع قدم برداری، به تناسبش باید برای یه حد بالاتری از در واقع تزکیه نفس و اصلاح اخلاق قدم برداری. این بیانی بود که ایشون میفرمود. روایت مختلفی هم توی این زمینه هستش که مخصوص اون روایتی که دیروز خدمتتون خوندم روایت خیلی مهمی بودش. در واقع اسمش رو میشه گذاشت عبادت حین تحصیل. اگه یادتون باشه 5 تا مطلب رو تو اون روایت فرمود. عرض کردم روایتی که براتون میخونم کتاب علم و حکمت انتشارات دارالحدیثه که کتاب خیلی خوب و جامعیه و همه روایات باب علم رو جمع کرده. ایاتون باشه روایت اینجوری فرمود، یعنی شاید خیلی ها فکر کنن که آقا تحصیل توی حوزه تعارض داره با فرض کنید مثلا وقتی که میخوان برای مباحثه یا مطالعه یا تحقیق یا هر چی بذارن تعارض داره با کارهای عبادی یا همین تسکیهی که الان این همه تاکید روش میشه. اما بزرگان ما مثل دیروزم عرض کردم آیت الله بهجت خیلی تاکید داشتن تو کتاباشون که هست که خود همین درس خوندن یه کار عبادی حساب میشه. اگه شما بتونید نیت رو درست کنید به طور خاص درس خوندن توی حوزه یه عبادت ویژه‌ای حساب میشه. تو روایت هم که دیروز خوندیم و مفصل توضیح دادیم اینجوری بود که تعلم العلم، این صفحه 40 این کتاب اومده، تعلم العلم فإن تعلمه حسنة و مدارسته تسبیح و البحث عنه جهاد و تعلیمه من لا یعلمه صدقة و بذله لأهله قربة که 5 تا مطلب فرمودن. تعلم به معنای تحصیل و در واقع درس گرفتن، مدارسه به معنای مباحثه کردن، و البحث عن به معنای مطالعه و تحقیق و کاوش کردن، و تعلیمه من لا یعلم به معنای تدریس، و بذله به معنای تبلیغ و نشر دادن، که همه اینا رو با اعمال عبادی گره زدن. یعنی فکر نکنید مثلا صدقه یا حسنه یا تسبیح اون مثلاهای مرسومیه که ما میشناسیم. خیلی از این اعمال حوزوی ما سبک مرسوم تحصیل حوزوی ما بر اساس این روایات شکل گرفته. یعنی شاید خیلی ها این دغدغه رو داشته باشن که خب مباحثه مثلا چرا یا چه لزومی داره یا فرض کنید. اینا همه سیره بزرگان ما ریشه در سنت معصومین، روایات معصومین که سینه به سینه رسیده تا به امروز. حالا ما این بحثا رو مفصل کردیم. متاسفانه یه تعدادی از دوستان جدیدن، من هی خوف این دارم الان از وسط بحث دارم میشنم، ولی خب به هر حال انشاءالله بحثای سال قبل و جلسه قبل رو بشنوید این جایگاهش براتون مشخص میشه ما الان کجای بحث می. حالا من مفصل برای این قسمت مطلب هستش، اما یه تعدادیش رو فقط میخوام بخونم زودتر به اون بحثای مرتبط با تحصیل برسم انشاءالله. یه بیان خیلی مهمی ذیل همین مسئله امام تو در واقع صحیفه دارن در واقع مسئله ساده زیستی. این کتاب کتاب مجموعه تبیانه که فرمایشات حضرت امام تو جلد مثلا 50-60 جلد در واقع موضوعهای مختلف. این جلدش جلد دهمشه که در واقع مسائلی که امام در واقع حوزه و روحانیت فرمودن جمع‌آوری شده. این مطلب و صفحه 446 این کتاب مجموعه تبیان، روحانیت و حوزه های علمیه. صفحه 446 این کتاب، امام خیلی روی این مسئله تاکید دارن که طلبه ها باید مواظب سطح زندگیشون باشن. متاسفانه چیزی که هم خود ما هم خیلی گرفتارشیم این زندگی های جدید، امام با این حال تو دیدار با روحانی های مختلف خیلی به این مسئله ساده زیستی تاکید دارن. من یه موردش رو اینجا 4-3-62 این مطلب رو امام فرمودن، 4-3-62: باید توجه کنید که همه متوجه شما هستند، لذا زیه اهل علم خودتان را حفظ کنید. همون چیزی که به زیه طلبگی شاید میشنوید و معلوم، درست مانند علمای گذشته ساده زندگی کنید. در گذشته چه طلبه و چه عالم بزرگ شهر زندگیشان از سطح معمولی مردم پایین تر بود و یا مثل آنها بود. امروز سعی کنید زندگیتان را از زیه آخوندی تغییر نکند. امروز سعی کنید زندگیتان از زیه آخوندی تغییر نکند. اگر روزی از نظر زندگی از مردم عادی بالاتر رفتید، بدانید که دیر یا زود مطرود می شوید. برای اینکه مردم می گویند ببینید آن وقت نداشتند که مثل مردم زندگی می کرد، امروز که دارند و دستشان می رسد از مردم فاصله گرفتند. این وقت آن وقت یعنی قبل انقلاب و بعد انقلاب. باید وضع مثل سابق باشد، باید طوری زندگی کنیم که نگویند طاغوتی هستیم. این دست مطالب تو این کتاب خیلی خوب و کامل از حضرت امام جمع شده رو مسئله ساده زیستی، خیلی تاکید زیادی داشتن. حالا روایت مفصلی هم بود، اما میگذرم از این که به بحثای بعدی برسم، چون میخوایم امروز این بحث مسیر حوزوی رو تموم کنیم، از جلسه بعد به علوم حوزوی و کتابای خاص پایه 2 برسیم. محور سومی که یه سری اصول ذیلش هست، بحث جایگاه و هویت بصیرت یا بینش‌های سیاسی اجتماعی. یه جمله خیلی معروفی حضرت آقا دارن که شاید حالا توی سیدیای منصوب نباشه، ولی نمیدونم برای هستی یعنی یه کسی میگود این سیدیای منصوب نیست، اما تاریخش سی یازده هفتاد. آقای بحث مهمی، سلام علیکم، آقای بحث مهمی اینجا می کنن. این که آقا قدیم خب خیلی مشهور و مرسوم می گفتن که دوبال علم و تقوا مثل یه دوبال یه پرنده است که طلبه رو به اوج مثلا موفقیت میرسونه. اگه دقت کنید ما اون دو محور قبلیمون هم یکی محور علم بود یکی محور تزکیه بود که تاکید رو همین دو بار بود. ایشون میگن ولی کسایی بودن که هم عالم تو این دوره جدید، حداقل کسایی یه مسئله سومی هست، یه حالا به تعبیر من یه بال سومی هست که اگه اون نباشه میتونه اون علم و تقوا که خیلی هم جایگاه منی و رفیعی داره این در راه صحیحی استفاده نشه. اونم مسئله بصیرته. عبارتشون اینجوریه: امروز اگر شما عالم و با تقوا باشید اما زمانه تان را نشناسید، آسیب پذیر و کم فایده خواهید بود. ما کسانی را دیدیم که عالم بودند ولی در دورانی که می توانستند برای اسلام مفید واقع بشوند نشدند. یه عبارت دیگه هم 18-11-71 ایشون داره، میگه میفرمایند که و حتی یک وقت میبینید که همین کوه علم و تقوا به وزنی در ترازوی باطل تبدیل میشد. یعنی میخوان بگن که این محور، این دغدغه، این دغدغه مباحث بینشی، بینش سیاسی اجتماعی باید یه محور از دغدغه های طلبه ها باشه. میشه کسی در اوج علم باشه، در اوج تقوا باشه، اون دوبال اصلی طلبگی که علم و تقواست رو داشته باشه، ولی هرچی علم و تقواش بیشتر باشه، عبارتشون خیلی بلیغ بود، وزنهی در ترازوی باطل باشه. یعنی هرچی از جهت علم و تقوا بالاتر باشه عملا کمک به دشمن و جبهه باطل بکنه، به خاطر اینکه زمانش رو نمیشناسه. سرمشاهتر آقا منظورتون 18-11-71. در باره این مسئله بینش های سیاسی اجتماعی چند تا صحبت خیلی مهم حضرت آقا دارن که من حالا چند تاشو خدمتون میخونم. یه بحث درباره در واقع نسبت حوزه و نظامه که دغدغه خیلی مهمیه برای در واقع طلبه هایی که دغدغه های انقلابی تر، دغدغه های خدمت جهانی تر دارن. چند بار اینو خود حضرت امام و حضرت آقا چند بار اینو فرمودن که یه کتابی هم تهیه شده تو این زمینه، رابطه روحانیت و نظام اسلامی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری، نسبت حوزه و نظام. این نویسندش آقای مجتبی زاده این جایی که اینو چاپ کرده مرکز خود مدیریت حوزه علمیه قومه، یعنی همین در جایی که قومه یه مرکزی داره به اسم مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات، توی همین دارالشفا که کتاب فروشی دارن اونجاها اینا رو میفروشن دیگه. مطالب خیلی مهم میداره که لازمه به هر حال کسایی که وارد حوزه میشن روی این مسائل هم دغدغه داشته باشن، فکر بکنن به یه دلیل خیلی مهم. اونم این که هم تو بیان امام هم تو بیان حضرت آقا این هست که سرنوشت امروز به خاطر شرایط در واقع هم جهان هم شرط مختلف، سرنوشت حوزه و نظام به هم گره خورده. یعنی کسی به این بهانه که آقا ما کاری با نمیدونم نظام اسلامی رو نداریم، ما همین حوزه رو حفظ کنیم و اینجور بهانه هایی که شاید تفکراتی که به قول بند خدا میگفت تفکراتی که انگار خبر نداره مثلا تو این کشور انقلابی شده، تغییری تحولی ایجاد شده، میگفت سال 94 و سال مثلا 24 برایش فرقی نداره، بزرگ اینجوری تعبیر میکرد. یعنی اگر همون آدم رو بذاری سال مثلا 24 همون کاری رو میکنه که الان داره میکنه، هیچ انگار نه انگار شرایط تغییری کرد. یه فرمایشی امام دارن که صفحه جلد 15 صفحه 333 اومده، علما باید کمک کنند به این جمهوری اسلامی، کنار ننشینند، کنار نشستن مثل کنار نشستن صدر مشروطیت است. امروز سرنوشت روحانیت و سرنوشت اسلام در این سرزمین، سرنوشت روحانیت و سرنوشت اسلام در این سرزمین وابسته و گره خورده به سرنوشت نظام اسلامی است. این بیانی که امام درباره پیوند در واقع سرنوشت حوزه و نظام دارن. آقام تو این زمینه یه فرمایشی دارن که سال 89 که همین قوم تشریف آوردن اینو فرمودن، 29/7/89، حقیقت این است که دو جریان عظیم نظام اسلامی و حوزه های علمیه به هم مرتبط و متصلند و سرنوشت آنها یکیست. این را همه بدانند که امروز سرنوشت روحانیت و اسلام در این سرزمین دقیقاً این همون جمله است، وابسته و گره خورده به نظام اسلامی است. اگر نظام اسلامی اندک لطمه‌ای ببیند یقیناً خسارت آن برای روحانیت و علما از همه آحاد مردم بیشتر است. یا یه فرمایش دیگه ای سال 69 14/1/69 دارن، وقتی انسان پای منبر بعضی می نشیند گویی در این کشور انقلابی رخ نداده و اصلا از مسائل روز و انقلاب صحبتی نمی کند. البته باید اعتدال رعایت شود، یعنی هم در مسائل اخلاقی مطلب گفته شود هم در مسائل سیاسی. این همون محور سوم که می خواستیم خیلی خلاصه و سریع بگیم بگذاریم، برسیم به جایی که محل بحث جدی ماست و از اینجا در واقع محور چهارم بحث مهم و اصلیمون شروع میشه. اینا رو تا یه حدی تو بحثای پارسال و بحثای جلسه پیش تا یه حدی گفته شد. از اینجا بحثای مهمیه که باید توجه بیشتری داشته باشه. از اینجا وارد یه سری در واقع نکات خیلی مهمه در مورد تحصیل و تعلم میشیم که یه بخشش مهمیش تو روایات اومده و جلسه پیشم خوندیم خدمتون، ولی ادامه‌ای داره، مطالب مهمی داره که این جلسه هم باید عرض کنیم. پس این محور چهارم از اون ده محوره که مسئله تعلمه. یه مشکل خیلی بزرگی که وجود داره متاسفانه یه سبکی که دیروزم در برایش صحبت کردیم، درس گرفتن، زانو زدن و در واقع تلمذ کردن انگار داره کمرنگ میشه تو حوزه ها. حالا به بهانه این که مثلا استاد متوسطیه و مثلا سیدی اساتید قوی هست، خب ما چرا بریم این کارو بکنیم؟ یا نمیدونم، فرض کنید کتابایی هست، شرح هست، چی هست، ما میتونیم سریعتر بخونیم از رونا پیش بریم. هم سال پیش هم جلسه قبل درباره این صحبت شد. نکته خیلی مهمش تو همون روایات باب تعلم بود. تعلم به معنای کسب علم کردن، درس گرفتن، تحصیل کردن. ما تو بحث تعلم چند تا روایت خیلی مهم و دیروز خدمتون خوندیم. خلاصش چی بود؟ خلاصش اینجوری بود که من برای اهمیتش یه بار دیگه اینو تکرار میکنم بعضیاشو. صفحه 436 این کتاب اومده این روایات، صفحه 436 همین کتاب علم و حکمت نشر دارالحدیث، که آیه کلیدی این بحث این بود که باید انسان معلم داشته باشه، درس بگیره. روایتش به این شکل بود که اطلب العلم، این البته این روایتی دارم عرض میکنم صفحه 448 اومده، خذوا العلم من افواه الرجال، خذوا العلم من افواه الرجال، یا روایت دیگه ای بود که صفحه 496 اومده بود، اطلب العلم من معدن العلم، یا روایت دیگه ای که صفحه 438 بود از حضرت علی علیه السلام، لا یؤخذ العلم الا من اربابه. همه اینا روایاتی که تاکید بر تعلم داره، به این معنا که فقط مطالعه کتاب به اصطلاح خودرو بودن کافی نیست، یعنی کسی خودش فکر کنه که با مطالعه میتونه بی نیاز بشه از کلاس، که حالا بحثای مفصلی هم از سیره علما بود سال پیش هم جلسه قبل عرض کردن که دیگه حالا تکرارش نمی کنیم. این اهمیت درس گرفتن، تعلم، من افواه الرجال، ارباب علم، از معدن علم، همه اینا اهمیت استاد داشتن، درس گرفتن و دنبال استاد گشتن که دیروز مفصل ما اینا رو پرداختیم. اما مطلبی که این جلسه میخوام عرض کنم تو روایت ما حتی در باره مباحثه کردن، پرداختن به اختلاف آرا، در باره این مطالب هم تأکید شده در راه علم آموزی. مثلا در باره مباحثه کردن صفحه 456 این کتاب این روایت اومده که از پیامبر اکرم، علیکم به مذاکره العلم، مذاکره یا مدارسه، اینا حالت دو طرفه که همون چیزی که ما به اسم مباحثه میشناسیم، علیکم به مذاکره العلم، یا روایتی از امام باقر علیه السلام، تذاکر العلم دراستون و دراستو صلاتون حسنه. همون روایتی بود که اول دیروز براتون خوندم که در واقع مباحثه رو، مطالعه رو، تحقیق و همه اینا رو با عبادات پیوند میداد. این در امتداد همون معنا میشه، تذاکر العلم دراستون و و دراست و صلاتون حسنه. این همون چیزی بود که عرض کردم و می اومدن پیش آقای بهجت. دیروز عرض کردم خدمتتون توی این کتابایی که از ایشون هست زیاد اینو میبینید که مثلا میگفتن آقا مشکل مالی داریم، یا میومدن میگفتن مشکل فرض کنیم مریضی داریم، یا مشکلات اینطوری که گفتن چیکار کنیم، چه ذکری شما میدید یا نمیدونم چه راهکاری داره. ایشون میگفتن، یعنی میگفتن اگه طلبه اید یه درس جدید برید شروع کنید، درس بخونید، مباحثه کنید. خیلی جالبه، چندین تا از این مطالب نقل شده که اون طرف میگه که آقا من دارم میگم مثلا مشکل مالی دارم، شما میگی مثلا برو مباحثه کن، یا مثلا چه بدونم همسرم مریضه، شما میگی برو. یه وقتی به بعضی که سطحشون بالاتر بود گفتن شما برید تدریس کنید. مثلا تدریس به نیت برطرف شدن مشکل، یا مباحثه، یا شروع کردن یه درس جدید. همه اینا ریشه های روایی داره، همطوری که میبینید همه اینا پیوند خورده با عبادات، همون روایتی که اون پنجتایی که دیروز براتون خوندم. یا بحث اختلاف آرا صفحه 458، اینا همه سبکایی که تو حوزه ما رواج داره، مرسومه تو مسیر تحصیلی، تو مسیر علمی، مسیر حوزوی مرسومه، و همه اینا ریشه های روایی و ریشه های در واقع متخذ از مرسومین داره. صفحه 458، من استقبل وجوه الآرا عرف مواقع الخطا. هر کس من استقبل وجوه الآرا، هر کس که به پیشواز آرای گوناگون بره، وجوه الآرا عرف مواقع الخطا، لغزشگاه ها رو میشناسه و تو اونا قرار نمیگیره. لا یعرف الرجل خطا معلمه حتی یعرف الاختلاف، اختلاف آرا رو بشناسه. الا و ان اللبیب من استقبل وجوه الآرا به فکر صائب و نظر فی عواقب. یا فرض کنید بحثایی که درباره کلا این کتاب یه بابی داره، باب خیلی مهمیه که توصیه میکنم همه دوستان حتما بخونن. تو این کتاب به اسم آداب تعلم مثلا آورده، صفحه 432 که خیلی هم مفصله، اما خیلی از نکات تحصیلی، خیلی از نکات مهم مسیر حوزوی توی این روایات این بابی که ایشون به عنوان آداب تعلم آورده وجود داره. صفحه 432 این کتاب که مفصل ادامه داره. من میخوام یه لیستی از این هر کدوم هم زیل این عنوان ها روایات مختلفی رو برده، یه لیست خیلی مهمی از اون کارهایی که تو مسیر حوزوی باید یه طلبه انجام بده رو ایشون جمع کرده. تعدادش هم به 24 تا رسیده. اولیش همین دونه دونه چندین چند تا روایت زیلش هست که حالا من بعضیاش رو میخونم خدمتتون. اولیش بحث اخلاص، صفحه 432 اومده، اینجا به بعد دیگه شروع میشه. انتخاب معلم صالحه که دیروز دربارش مفصل صحبت کردیم. رعایت ترتیب توی دروس، اهم و فل اهم کردن، اینا هر کدوم روایت های مختلفی زیلش هست. دسته چهارم که میخوام چند تاشو بخونم جالبه، فارغ ساختن خود برای علمه. این یکی از مطالب خیلی مقفولیه که متاسفانه آدم زیاد میبینه. عرض کردم به تجربه که این 5-6 سالی که تو مدرسه معصومی خدمت گروهایی از این طلبه هایی که دغدغه های قوی تر درس خوندن داشتن، اینجور مسائل تو چند سال اول خیلی ملموس و آشنا نیست براشون. مثلا فرض کنید خیلی راحت سراغ خیلی کارهای دیگه میرن، احساس میکنن میشه مثل زمان حالا مدرسه یا مثل زمان دانشگاه به کارهای دیگه هم رسید و به درس هم رسید، مشکلی پیش نمیاد. اما خیلی از اساتید هم موقعا به ما خیلی تاکید میکردن که باید خودتون رو فارغ کنید برای درس، باید همه دغدغه های دیگه رو حداقل تا چند سال کنار بذارید تا همه وجود بزرگی نقل اینجوری، یعنی عبارتشون اینجوری بود که همه وجودت رو به علم بدی شاید علم یه بخشیشو به یه بخشی از خودشو به تو بده. همه وجودت رو به علم بدی شاید علم یه بخشی از خودشو به تو بده. این از همین روایات دسته چهارمی که اینجا اومده صفحه 444 گرفته شده. روایت اولش از پیامبر هست صلوات الله علیه که حضرت خضر به موسی اینجوری فرمودن، این نقل از پیامبره، پیامبر فرمودن که حضرت خضر به موسی اینجوری فرمودن: یا موسی تفرق للعلم ان کنت تريد فانما العلم لمن يفرغ له. تفراغت، تفرق، فارغ ساز، تفرق للعلم ان کنت تريد، خودتو برای علم فارغ کن، آماده کن، ان کنت تريد، اگر میخوای کسبش کنی، ارادش کردی. فانما العلم لمن يفرغ له، بدون فقط علم بر انما، انما حالا دیگه یاد میگیره دارو ماروم، انما یعنی هست دیگه، انما العلم یعنی علم فقط برای کسیه که رب يفرغ له، برای کسیه که خودشو فارغ بسازه له برای علم. این فارغ کردن خیلی مصداقای ملموس و کاربردی توی زندگی و مسیر حوزوی داره. خیلی وقتا بهانه های مالی هست، تا یه حدی هم درسته، ولی به هر حال این همه مشکلاتی که آدم میبینه یکی از ریشاش همین عدم فراغته. وقتی عدم فراغت باشه تحصیل علم با خیلی مشکلات روبرو میشه، مثلا سراغ کار میرن، سراغ ممکنه بعضی از کارهای شدید فرهنگی تو همین یکی دو سه سال اول برن که اینا خود بزرگان، خود حضرت آقا خیلی اصلا اینا رو توصیه نمی کنن. این فراغت برای علم حداقل توی چند سال اول طلبگی رو خیلی تاکید میکنن. حدیث بعدی از امام سجاد علیه السلام، خیلی حدیث، خیلی احادیث این دسته ای که حالا میخوایم با هم بخونیم که به اسم آداب تعلم ایشون رو برده، خیلی مهمه. حق العلم ان تفرغ له قلبك، دقت کنید خیلی اینا مهمه. حق العلم ان تفرغ له قلبك، حق علم، حق دانش بر تو اینه که فارغ سازی برای اون قلب تو، و تو حذر ذهنک، و حاضر کنی برای علم ذهن تو، و تو ذکر له سمعک، و این تو رساله، نه بعدش تو رساله حقوقه، حالا بعدش تو رساله حقوقه، و تو ذکر له سمعک، گوش تو آماده کنی، سمع تو، و تشتهد له فتنتک، و هوش تو تیز کنی، آماده کنی برای دریافتش، به ستر لذات و رفض شهوات، به ستر لذات و رفض شهوات، به در واقع چشم پوشی کردن از لذت ها و رفض شهوات و کنار گذاشتن شهوت ها. حدیث بعدیش از رساله حقوق، همین رساله حقوق معروف مثلا که از امام سجاد علیه السلام هست، که اونم تو همین فضایی که بحث تفرق، فراغت، فراغت برای علم، با خیلی از دغدغه ها و نگرانی ها و خیلی از این کارهای اداری یا مالی که بعضی از طلبه ها آدم این انجام میدن نمیسازه، خلاصه با این روایات حداقل سازگار نیستش. یه مشکلی که دیروز عرض کردم اینه که نمیخونن طلبه ها روایات باب علم، یعنی یه تعارض و یه به اصطلاح پارادوکس خندداری هم هست، یعنی اومدیم حوزه که مثلا فرمایشات معصومین رو یاد بگیریم، نمیدونم دین رو عمیق بفهمیم، به این غرض ها اومدیم دیگه، بعد برای همین مسیر یه دورم یه بارم روایات باب علم و مسئله علم آموزی رو خیلی وقتا آدم میبینه طرف مثلا رسیده پایه حتی خیلی بالا، یه بار هم مثلا این روایاتو ندیده. اینو باید حواسمون باشه، کار خیلی سختی نیست حقیقتا دوستان. از همین پایه های پایی که هستید، این روایات ما به علم زیاد هم نیست. این کتاب هم خیلی کتاب جمع و جور و روونیه، از همه منابع شیعه جمع کرده در واقع روایاتو، ترجمه هم داره، خیلی راحت کرده خلاصه کار، خیلی دیگه بهانه خلاصه باقی نداشته. حالا میریم جلو میبینید که چقدر میتونه کمک کننده باشه. درباره همین مرتبط با همین که فرمودن که آداب تعلم، مورد پنجمش که ایشون آوردن، به ترتیب که ایشون تو کتاب آوردن من دارم میگم، اسمشو گذاشتن الدرایه، یعنی همت برای فهم، یکی دیگه از آداب آموختنه. چندین و چند تا روایت هست، مثلا روایت اولش که صفحه 446ه، ان العلماء همتهم الدرایه و ان السفهاء همتهم الروایه. این فرق درایه با الدرایه با الروایه، این یه روشه، یه سبکه که خیلی ها تعمق و تفکر و تحلیل روی همین مطالبی که تو کتابا و تو درسای حوزه میخونن ندارن. این همون چیزیه که خیلی بزرگان تاکید میکنن که علاوه بر کلاس رفتن و مطالعه کردن، یه بزرگی نقد بیانش اینجوری بود که چند دقیقه حداقل کتاب بسته کتاب بخونید. منظورش این بود که کتاب ببندید فکر کنید، به همون مطالبی که هست با فکر خودتون، فکر کردن تو علوم مختلف هم به حسب خودش متفاوته. یا حدیث بعدی، علیکم به درایات لا به روایات. یا حدیث بعدی، حدیثون تدریه خیرون من الف حدیثن تروی. یعنی یه مطلب، یه حدیثی که بفهمیش، حدیثون تدریه خیرون من الف حدیثن تروی، یه حدیثی که بخوای بفهمیش بهتر از هزار حدیثی که بخوای نقلش بکنی. عدد بعدی که ایشون آوردن مشافهت، همون مطلبی که عرض کردم از پیامبر اسلام، خذو العلم من افواه الرجال، خذو العلم من افواه الرجال، یعنی تاکید بر حضور سر کلاس، تاکید بر اینکه مشافهتن علمو کسب کنید، خذو العلم من افواه الرجال. حالا این نه یعنی که اصلا، دیروزم عرض کردم، خب ممکنه یکی بگه که این چندین و چند بار از چندین استاد بزرگ حوزه حداقل خودم پرسیدم که آقا یه چیزی که ناخودآگاه به ذهن هر کسی میاد اینه که خب خیلی منطقیه، ما چرا باید یه استاد متوسطی که مثلا تو مدرسه هست و بریم درسش، ولی خب سیوی یه استاد خیلی قوی تو همون درس وجود داره، خب بریم اونو گوش بدیم، یه لزومی نداره بریم. بل اتفاق همه اون حداقل بزرگانی که من این سوال ازشون پرسیدم اینجوری فرمودن که هیچ چیزی جای حضور سر کلاس رو نمیگیره. بعضیا نقل میکردن از علامه حسنزاده که اصلا علم مواجهه حی با حی میخواد، این القا و این در واقع چیزی که سر کلاس حاصل میشه نه تو سیدی هست نه تو کتاب هستش. اما اینجوری میفرمودن که اگر میخواین از اون کمالاتی که تو اون سیدی هست مثلا استادش خیلی قوی استفاده کنید، نه اون رو به عنوان کلاس درسی، کلاس درستون که مثلا استاد حتی متوسط هستن برید، اون سیدی رو به عنوان مطالعه اون بحث کلاس گوش بدید، به عنوان مطالعه. یه وقتی باید در مطالعه بذارید دیگه،
باید یعنی
موجود زنده یکه، یا نه دارم بلد نیستم، من فقط میگم دارم نقل میکنم. اینجوری میگن که به هر حال هویت نوری داره علم، همون روایاتی که اول بودش، هویت نوری داره، یعنی حقیقت مادی نیست، حقیقتش مجرده و مواجهه حی با حی لازم داره. میخوام بگم حالا حتی فعلا که بحث ما تو روایاته، میخوام بگم اینا همه ریشه های روایی داره. مطلب بعدی که ایشون آوردن، عدد هفتمی که برای یه طلبه هست برای علم آموزی، حسن الاستماع، خوب گوش دادن، خوب گوش دادن، که روایت مختلفی، حالا من که همشو بخونم زیاد میشه، اینجا هستش. مطلب بعدی، ادب هشتمی که آوردن که خیلی مهمه، متاسفانه خیلی دیگه یه وقتا آدم احساس میکنه بعضی طلبه ها اینا رو فراموش میکنن، کتابت العلم، نوشتن علم. خیلی آدم اینو بعضی سر کلاس میشینن همینجوری مثلا استاد رو نگاه میکنن، خب خیلی حرفای قشنگی داره میزنه، خیلی خوبه، مثلا چقدر حالا این که عقلانیه نوشتن و ثبت کردن اینا، سر جاش روایات مفصلی هم براش داریم. اینجا شاید 2, 4, 6, 8 روایت توی این مسئله حداقل اینجا آورده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر فرمودن که قید العلم، به بند بکشید، مقید کنید علم. راوی میگه قلت و ما تقیده، گفتم که به بند کشیدن چجوریه. پیامبر فرمودن که قال کتابت او، کتابت علم تقید علمه. روایت بعدی از امام علی علیه السلام که فرمودن قید العلم، یا روایت دیگه این که اکتبو فانکم لا تحفظون حتی تکتبو، بنویسید، به درستی که شما حفظ نمیشید، در خاطرشون نمیمونه، حتی تکتبو، تا اینکه بنویسید. حالا اینو با وسایل و ادوات اون موقع در نظر بگیرید که چقدر کتابت سخت بوده و نمیدونم، خلاصه هم گرون بوده هم سخت بوده دیگه. الان الحمدلله که من خیلی وقت سر کلاس ها به دوستان نگاه میکنم، به بعضی هاشون حد دقیقا مثل نشستن دارن گوش میدن، خیلی مثل بچه اون حسن الاستماع خیلی رعایت میکنن این کتابته. متاسفانه وقتی هم سر کلاس آدم میبینه مثلا تو این مدرسه داری یه مطلبی میگی که شاید خودم مثلا ساعتها یا مثلا روزها گشتم تا اونو پیدا کردم، با یه شوق و ذوقی که آقا این خیلی کلید مهمیه، طرف هم میشه داره نگاهت میکنه میگه باید نابغه باشی اگه میخوای همه اینا رو تو یادت بمونه. روایت بعدی القلبو یتکلو علی الکتابه، القلبو یتکلو یعنی تکیه میکند علی الکتابه، یه حالا روایتش هست دیگه مفصله که روایت کتابه. اینا مبانی که ما اینجا میگیم توی مسیر حوزوی. بعد اگه دوستان یادشون باشه پارسال تو قسمت علوم حوزوی چندین و چند تا بحث درباره همین مدیریت در واقع نوشته ها داشتیم با هم، اگه یادتون باشه، مدیریت دانش که چجوری بنویسیم، باشه صفحه باشه، خیلی گزارا بود. حالا شاید دوباره یه سری جلسه ها بر اون مطلب بذاریم، چون این خیلی مهمه که یه طوری الان مثلا همین درس فرض کنید منطقی که دوستان پای دو دارن یا صرفی که دوستان پای اول دارن، تنها باری که تو حوزه تا انشالله اجتهاد این درس رو میخونید همین الانه که دارید میخونید، یعنی دیگه بعدن درسی به اسم صرف دوستان پای اول یا درسی به اسم منطق دوستان پای دوم دیگه ندارن. خب چجوری باید این علم و هنرمندانه بنویسید به طوری که مثلا 10 سال بعد 15 سال بعد اون لحظه‌ای که به این علم به این مطلب نیاز دارید بتونید بازیابیش بکنید. اینا یه به هر حال روش‌هایی هست، بعد یه بخش زیادش هم به سلیقه و سبک خودتون مربوطه، ولی به این فکر کنید، هر کی با سبک خودش با سیاق خودش به این فکر کنه که چجوری باید بنویسه به طوری که یه تعادلی بین کتابش و جزوهش باشه ارتباطی، دومی که 10 سال 15 سال بعد که به این مطلب نیاز داره بتونه مرتب پیداش بکنه. به خاطر همین پارس سال پیش یکی از اون مراحل پنجگانه تحصیل که پیش مطالعه و کلاس و مطالعه و مباحثه بود، مرحله پنجم و تقریر و جنبندی عرض کردیم، یعنی یه جنبندی، یه مطلبی که دارید یه جنبندی نهایی خودتون ازش میکنید، اون میشه اون در واقع جزوه نهایی که حالا با اون توضیحاتی که پارس سال ندادیم که البته باز جای صحبت بیشتر داره. ادب بعدی که ایشون فرمودن شماره 9 میشه. ادب حالا ایشون گفته، ولی اینا هر کدوم کلیدها و روشهاییه که تو روایات ما درباره تعلم و درس گرفتن اومده. اینم خیلی مهمه که یه گروهی از طلبه ها اینو زیادی دارن، یه گروهی از طلبه ها کم دارن، معمولا تو این مسئله دچار افراط و تفریط هم. چیه اون؟ سواله، دقیقا سواله که بعضیا آدم از کثرت سوالاتشون در عذابه و بعضیا رو از قلت سوالاتشون. این اصلا خوب نیستش. روایت ما تاکید بر اتفاقا کثرت سوال داره، یعنی هر چیز پر سوال تر باشی. و حالا فکر کنم همینجا اومده یا جای دیگه بود که اصلا خجالت کشیدن یا کمرویی برای این مسئله رو خیلی من اینو پیداش کنم، فکر کنم همینجا باشه. مثلا حدیثی که اینجا اومده صفحه 452، العلم خزائن و مفتاحها از سؤال، علم گنجینه هایی و کلیدش سؤاله. فسألوا رحمكم الله فإنه تؤجر أربعتون، به چهار کس پاداش داده میشه، اجر داده میشه. از سائل، وقتی شما سوال کنید به چهار نفر در واقع پاداش داده میشه. از سائل و المتکلم و المستمع و المحب لهم. از سائل یعنی پرسش کننده، متکلم یعنی جواب دهنده، مستمع یعنی شنونده، شنونده این سوال و جواب، و المحب لهم و کسی که دوست داره این هست. یا حدیثی هست از حضرت علی علیه السلام، من سأل علما، یا اسأل تعلم، اسأل تعلم، من سأل استفاد. الا رجل يسأل فينتفع وينفع جلساءه، یعنی وقتی سوال میپرسید هم خودتون نفع میبرید هم کسایی که در واقع هم نشینان شما. حالا روایتش زیاده دیگه، همش هم تو همین فضاست. مثلا ان نهاز العلم علیه قفل و مفتاحه المساله، بر علم قفل‌هایی و کلیدش سوال کردن. زیاده روایت سوال کردن زیاده. یه روایتی هست که مرتبط، یعنی یه سری از طلبها خب زیادی میپرسن. یه دسته روایات هست که در واقع ذم کثرت سواله، اینجا دیدی چقدر تاکید بر سوال کردن بود. ولی یه دسته روایات هست که تو جلد دوی همین کتاب، حالا آدرسشو اینجا ننوشتم، همون 30-40 صفحه اول جلد دو در ذم کثرت سوال اومده. از این برم یه سری طلبه ها به خاطر شرم، حیا یا هر بهانه دیگه‌ای، صفحه 332 مخاطب به این طلبه ها که کم هم نیستن، یه حدیث زیبای بر صفحه 332. من رق وجهه رق علمه، رق همون رقیق شدن، کم شدن، هر کی شرم کنه، خلاصه رق وجهه یعنی شرم کنه، خجالت بکشه، بترسه، رق علمه علمش کم میشه، هر کی شرم کنه دانشش اندک میشه. این شرم کردن تو پرسیدن، توی در واقع اینا مسئله سوال که ایشون اینجا آورده بود. مسئله بعدی شماره 10، بله محل ابتلاه نه دیگه، اشاره کردم دیگه، حالا همینه، دقیقا همینه که کثرت سوال که ملال آور باشه رو زن کرده. جدی هم هست، یعنی چند تا چیز هست. مسئله بعدی تفکر، شماره 10 تفکر. من اینا رو میخونم، یه موقع شما تنبل نشید خودتون نرید اینا رو بخونید، حتما اینا رو فقط میخونم بدونید که مطالب، یه بخش خیلی کوتاهیشو سعی میکنم بخونم که خیلی کاربردی تره، ولی حتما بگیرید این کتابو مطالعه کنید، خیلی تو مسیر حوزوی میتونه کمکتون بکنه. بانکی بزن یه کاری بکن. مسئله ده هم مسئله تفکره، که مثلا یکی از روایاتش اینجوریه که من اکثر الفکر فی ما تعلم، خیلی قشنگه، من اکثر الفکر فی ما تعلم ترجمه ظاهرا امروز باید بکنم، دیروز خیلی ترجمه نمیخواست، امروز فکر کنم بخواد. من اکثر الفکر فی ما تعلم یعنی چی؟ یعنی کسی که زیاد فکر کنه در اون چیزی که تعلم، یعنی فرا گرفته. اتقن علمه و فهم ما لم یکن یفهم. اتقن علمه، علمش متقن میشه، محکم میشه، و فهم ما لم یکن یفهم، و اون چیزی که نفهمیده بود و میفهمه. به خاطر همین مرحله فکر و دستور به فکر از طرف علما زیاد تکرار میشه. مباحثه، ما پارسال یه مقدار توضیح دادیم، مباحثه یه جوری بلند بلند فکر کردنه. یعنی وقتی دو نفر سه نفر با هم دارن مباحثه میکنن، این غلطه که فقط هرچی تو کتاب نوشته رو تکرار کنن، هرچی هم استاد گفته تکرار کنن دیگه تموم شد. نه، اینا رو باید بگی مقدمه بشه برای حالا اشکال کردن، فکر کردن اینجا چی. این لازمه اینه که قبلا تو مطالعه فکر کرده باشی، سوالدار باشی. اینا خیلی در واقع میتونه کمک بکنه. مسئله بعدی مباحثه است، شماره 11 صفحه 456 مباحثه که خوندم براتون. علیکم به مذاکرت العلم، تذاکر العلم دراستون و دراست و صلاتون حسنه. مسئله 12 هم معرفت الآرا، شناخت آرا، که اینم خوندم براتون. من استقبل وجوه الآرا عرف مواقع الخطا. مسئله بعدی شماره 13 قبول حق از هر کسی بود، که اینو مفصل دیروز یادتونه، مفصل دیروز اینو توضیح دادیم که دیگه چون توضیحش خیلی مفصله میگذاریم ازش. این خیلی مفصل بود توضیحش حالا دیروز. مسئله بعدی که خیلی جالبه شماره 14 هرس. هرس با این که ظاهرش یه صفت خلاص مذمومیه، ولی یه سری احادیث خیلی جالب داریم. لیس من اخلاق المؤمن الملعب، ملعب من این همون هرس تقریبا، الا فی طلب العلم. لیس من اخلاق المؤمن الملعب الا فی طلب العلم، لا حسد ولا ملعب الا فی طلب العلم. یعنی هرس در راه علم ممدوحه. خیلی جالبه که یعنی خودتون رو هی کم نکنید که آقا بس ما که راضیم مثلا به رضای خدا، یا این زند واقعا رضای خدا را به شوخی دارم، خیلی راضی نباشید. یه ساعت شد، آه طول کشید. بله، حالا مطالب بعدیش هم هست که چون توضیح میخواد مهمه که استمرار و کلاس رفتن و صبر و مثلا جالبیه که معمولا محل ابتلاع میذاریم. حالا به 5 دقیقه استراحت کنیم انشاءالله دوباره شروع. و السلام علیکم و رحمت الله. من باز معذرت بخوام دوستان پای اول، خلاصه چون این بحثات 14-15 ساعت پارسال گفته شده، جلسه پیشم یه 2-3 ساعتی بود، من دیگه سعی کردم از ادامهش بیام ولی اصلا راحت نبودم تو این جلسه. خلاصه باز معذرت بخوام دوستان. بله
کتاب هستم
بفرمایید.